استقبال میکنیم. تصور من این هست که اصلاح ساختار حتما باید صورت بگیره. شرایط تحریم ها سبب شده که اگر ما مثلا فرض بگیرید چند سال قبل جور دیگری عمل کردیم، الان که توانسته ایم از یک سو تولیدات داخلیمون رو تقویت بکنیم، تحریم ها رو خنسا بکنیم یا در جهت خنسای اون اقدام کردیم، و از سوی دیگر تورم در کشور باید مهار بشه، پاسخگویی برای این که کالاهای اساسی در اختیار مردم به موقع قرار بگیره، و ما به نوعی هم سیاست گذاری، هم برنامه، هم تکالی، هم اینکه چگونه سازمان ها و ساختارها با هم دیگه همکاری بکنن، یک روند جدید رو میطلبه. ما که نباید دست روی دست بگذاریم. الان وزارت بازرگانی رو انشاءالله تشکیل میدیم، وزیر برای اون مشخص میکنیم و روندها و روالها رو دقیق ترش میکنیم، برای اینکه آسایش مردم و آرامش بهتر بر بازار حاکم بشه، بتونیم مشکلات کشور رو انشاءالله حل بکنیم. دولت و مجلس در جهت حل مشکلات مردم الان در بالاترین سطح همکاری با هم دیگه قرار دارن.
بسیار متشکرم. چون زمانمون توی این برنامه خیلی محدود راجع به این موضوع، من میخوام آقای دهخانی ما زمانمون خیلی محدود، من میخوام دعوت بکنم
من یه چند تا جمله بگم.
آقای دهخانی عزیز، ما زمانمون محدوده، من میخوام خواهش بکنم هم حضرت عالی هم جناب آقای مقتدایی در برنامه گفتگوی اقتصادی در کنار ما باشید و اونجا مفصل راجع به این موضوع صحبت بکنیم. الان هم یک دقیقه زمان داریم، شما اگر نکته‌ای دارید بفرمایید.
بر من عرض می‌کنم خدمتتون. ببینید آقای مقتدایی، با این گاته یک از طرف مجلس صحبت کرد، من فکر می‌کنم رئیس مجلس هم نمی‌تونه با این گاته یک صحبت بکنه که ما تشکیل می‌دیم. قرار نیست هر لایحه‌ای بیاد در مجلس رأی بیاره و در واقع تصویب بشه. این که ما همکاری می‌کنیم 100% و مصالح ملی و مصالح کشور مد نظر مجلس خواهد بود. و عرض کنم خدمتتون با توجه به دلایلی که عرض کردم و دلایل متعدد دیگری که فرصت نیست من اینجا خدمتتون عرض بکنم، من بعید میدونم که این وزارتخونه حالا دچار سوء مدیریت. ما به جای اینکه بیاییم اشخاص توانمند برای مدیریت وزارتخانه مهمی اینچنین استفاده بکنیم، داریم وزارتخونه را دوباره برمیگردونیم به 15 سال پیش، 10 سال پیش که تصمیم گرفته شد که بر اساس اصل قانون اساسی که دولت باید کوچک بشه. الان ما داریم دولت را با توسعه میدیم، این برخلاف اصول قانون اساسی.
بحث مفصل بذاریم در یک برنامه تخصصی که انشاءالله نکات جزئی تر هم مطرح بشه. خیلی ممنونم آقای دهخانی، شب عالی بخیر، خدا نگهدار
شما و شنوندگان محترم.
آقای مقتدایی بسیار متشکرم، خدا نگهدار شما.
من هم متشکرم، به دنبال آسایش مردم هستیم.
درود بر شما، خداحافظ. در خصوص تشکیل وزارت بازرگانی که این بار خیلی جدی‌تر از قبل مطرح شده، گفتگو کردم با جناب آقای دهخانی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس و جناب آقای مقتدایی عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلام. از شما خواستیم بگید به اعتقاد شما افزایش جرایم رانندگی که به تازگی اعلام شده چقدر میتونه بازدارنده باشه؟ گزینه 1 کم، گزینه 2 زیاد. عدد گزینه مورد نظرتون رو به 301035 برای ما پیامک کنید. بریم سراغ گزارش ویژه در خصوص نحوه فعالیت پلتفرم های خارجی از جمله تیک تاک در ایران و گفتگوی سرکار خانم شعار رو با جناب آقای زارعپور وزیر ارتباطات بشنویم. بفرمایید.
گزارش ویژه
سلام آقای دکتر زارعپور، وقت شما بخیر. لطفا بفرمایید با توجه به اینکه در برخی محافل بحث استفاده از تیک تاک مطرح شده به عنوان یک شبکه پیام رسان، نظر شما در این زمینه چیه؟
تمام پلتفرم های خارجی ما فعالیتشون رو در ایران استقبال میکنیم ازشون، منوط به اینکه حقوق کاربران ایرانی رو تامین بکنن، پاس خوب باشن در مقابل اتفاقاتی که پلتفرمشون میفته. هر پلتفرمی باشه، از اینی که شما اسم آوردید تا اینا که با محدودیت روبرو شدن، در صورتی که مثل همه کشورهای دنیا که به حال دولت میتونه حقوق مردمش رو در این سکوها دنبال بکنه، اگر این شروط رو بپذیرن ما به گرمی استقبال میکنیم.
خب اگر نپذیرن آخه مثل استفاده از بقیه پیام رسانه‌های خارجی که مشکل زاست.
بله عرض کردم باید بپذیرن دیگه، اینا پذیرن. خب که ما الان ظرفیت‌های داخلی داریم، به حال مردم دارن استفاده میکنن. خارجی ها مشروط به اینه،
چون مسببه شورای فضا تیک‌تاکه، چون الان تو کشورهای غربی خودشون ممنوعیتای گذاشتن
برای استفاده. اصلا که تیک تاک یا هر پلتفرم خارجی دیگه اگه بخواد فعالیت بکنه حتما باید به قواعد کشور رو بپذیره،
در صورتی که نپذیره
بله امکان فعالیتش نیست. طبیعیه.
ممنونم. صرفا
لطفاً به ما بگید که به اعتقاد شما افزایش جرایم رانندگی که به تازگی اعلام شده چقدر میتونه بازدارنده باشه؟ گزینه یک کم، گزینه دو زیاد. عدد گزینه مورد نظرتون رو برای ما بفرستید. مثال در نرخ‌های جدید و جرایم جدید گفته شده که جریمه عبور از چراغ قرمز 1,000,000 تومان هست. یعنی اگر کسی قبل از این افزایش جریمه از چراغ قرمز عبور میکرد 200,000 تومان جریمش بود، الان به 1,000,000 تومان افزایش پیدا کرد. رئیس جمهور شهادت آیت الله سلیمانی رو تسلیت گفت. آقای رئیسی گفتن علل و انگیزه‌های حادثه شناسایی بشه. آقای رئیسی ضمن تسلیت شهادت آیت الله عباس علی سلیمانی تصریح کردن لازم است نیروهای امنیتی و انتظامی هر چه سریع‌تر نسبت به علل وقوع حادثه و همچنین شناسایی انگیزه احتمالی عامل یا عاملان این اتفاق اقدام کنند. ایشان امروز در بابلسر به شهادت رسیدند و باید مشخص شود که ابعاد ماجرا چه هست و دادستان کل کشور هم دستور پیگیری دادند. در همین راستا حجت الاسلام و المسلمین منتظری گفتند نظر به خبر منتشر شده در خصوص سوء قصد مسلحانه با آیت الله عباس علی سلیمانی عضو مجلس خبرگان رهبری در یکی از بانک‌های شهرستان بابلسر مقتضی است به قید تسریع و با هماهنگی دادستان حوزه قضایی مربوطه و ضابطان امر موضوع از زوایای مختلف بررسی، پیگیری لازم انجام و نتیجه را گزارش کنید. یه بار دیگه عرض بکنم، بفرمایید که به اعتقاد شما افزایش جرایم رانندگی که به تازگی اعلام شده چقدر میتونه بازدارنده باشه؟ گزینه یک کم، گزینه دو زیاد. به طور مثال در جرایم جدید گفته شده که جریمه عبور از چراغ قرمز 1,000,000 تومان شده. بریم سراغ موضوع بعدی و گفتگوی بعدی در خصوص نمایش نماینده رژیم صهیونیستی در سازمان ملل با ترک کردن نشست شورای امنیت درباره موضوع فلسطین. می‌خوایم در این خصوص گفتگو بکنیم با جناب آقای احمد دستمالچیان، سفیر اسبق ایران در لبنان. آقای دستمالچیان سلام به شما، شبتون بخیر.
سلام علیکم خدمت جناب آقای و همه شنوندگان عزیز و محترم.
متشکرم. ایشون در این نشست با نام بردن تعدادی از تلفات صهیونیست‌ها که طی عملیات شهادت طلبانی فلسطینی‌ها کشته شده بودند مدعی شده که نشست امروز شورای امنیت سازمان ملل بی‌حرمتی به این کشته شده‌ها به شمار میاد، اما به نظر میرسه که حالا رد شدن درخواست تل‌آویو در تغییر تاریخ نشست از طرف مسکو نشون میده که تنش فزاینده بین مسکو و تل‌آویو شروع شده. ارزیابیتون چیه در این خصوص؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بله این ارزیابی درسته، به دلیل اینکه سوریه و شخص آقای پوتین چندین نوبت به رژیم صهیونیستی هشدار جدی دادن که در قضیه اوکراین نباید رژیم صهیونیستی وارد بشه و اگر چنانچه وارد این بحران بشه تبعاتش هم رو باید متحمل بشه. مدتیست که بین روسیه و رژیم صهیونیستی ارتباطات خوبی نیست و روز به روز داره ابعاد جدیدتری به خودش میگیره. از یه طرف رژیم صهیونیستی به دلیل اینکه افراد بسیار زیادی از جالیه یهود در اوکراین هستن نمیتونه بیتفاوت باشه نسبت به این موضوع، و از طرف دیگه هم یک رابطه خوبی قبلا با روسیه داشت، در حقیقت باید یک بازی دو طرفه ای را انجام میداد که الان رفته به طرف اوکراین رفته و آقای زلنسکی که خودش هم یک یهودی صهیونیست‌تبار هست نسبت به این موضوع واکنش‌های مختلف نشون داده که نشون میده رژیم صهیونیستی بیش از گذشته در این بحران گیر افتاده. از طرف دیگه اون چیزی که به نظر مهمتر از این موضوع است دیدگاه جامعه بین‌الملل نسبت به رژیم صهیونیستی است. بسیار متفاوت‌تر از گذشته حتی اروپا و آمریکا نسبت به جنایتی که رژیم صهیونیستی در زمین‌های اشغالی می‌کنه، خصوصا این کابینه افراطی، رژیم صهیونیستی در تنگنای بین‌المللی قرار گرفته. این رأی روسیه داده بدون پشتوانه و بدون زمینه نیست، بلکه زمینه بین‌المللی و افکار عمومی پشتش هست.
و این که چالش صهیونیست‌ها در شورای امنیت چه تبعاتی برای این رژیم داره؟
صهیونیست‌ها همیشه از دو چیز بسیار نگران بودن و میترسیدن و امروزم میترسن. یک، افکار عمومی به خصوص در غرب علیه رژیم صهیونیستی بودن، این که عمده مالیات سلاح‌هایی که دیگه میشه که برای رژیم صهیونیستی رساد میشه از پول مردم هست. این افکار عمومی در غرب باید آرام و خواب باشه نسبت به جنایتی که رژیم صهیونیستی میکنه و این امروزه کاملا معکوس شده و افکار عمومی در غرب بر علیه رژیم صهیونیستی هست. دوم، تنها جایی که رژیم صهیونیستی میتونه یه مقدار مانور مشروعیت بده این سازمان ملل هست. اگر این حرب و صلاح هم از او گرفته بشه دیگه کاملا منزوی و محجور بشه. قبلا هم اتفاقاتی بود که قدنمایی که علیه رژیم صهیونیستی صادر میشد رژیم صهیونیستی واکنش بسیار تندی نشون میداد، بود وقتا با بی‌اعتنایی عبور میکرد که به ضرر خودش بود. الان مجددا این حالت داره پدیدار میشه و این عصبانیتی که نماینده رژیم صهیونیستی در سازمان از خودش نشون میده نشد همین و وجود فشاری است که علیه رژیم صهیونیستی هست.
متشکرم از شما، زنده باشید، شب شما بخیر و خدا نگهدارت. متشکرم. در خصوص نمایش نماینده رژیم صهیونیستی در سازمان ملل گفتگو کردم با جناب آقای احمد دستمالچیان، سفیر اسبق ایران در لبنان. از شما پرسیدیم بگید که به اعتقاد شما افزایش جرایم رانندگی که به تازگی اعلام شده چقدر میتونه بازدارنده باشه؟ گزینه 1 کم، گزینه 2 زیاد. عدد گزینه رو برای ما بفرستید به 30,010,35. به طور مثال جریمه عبور از چراغ قرمز به 1,000,000 تومان افزایش پیدا کرده. 0919 4 رقم آخر 8399 گفتن این هم کاسبی جدیده. 915 4 رقم آخر 1842 گفتن راهنمای رانندگی چرا میخواد با افزایش جریمه مردم رو تنبیه کنه وقتی توان ایستادن در مقابل دو مافیای خودروساز رو نداره. گفتن گزینه 1 919 6009. 912 4 رقم آخر 2047 هم گفتند گزینه 1. شما هم به ما بگید که به اعتقاد شما افزایش جرایم رانندگی به تازگی اعلام شده چقدر میتونه بازدارنده باشه؟ 1 کم، 2 زیاد. بریم باز هم به حیات دولت و گفتگوی سرکار خانم شعار رو با جناب آقای سجادی وزیر ورزش بشنویم.
گزارش ویژه
دکتر سجادی، سلام، وقت شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت همیهنان عزیزم و شنوندگان عزیز.
خیلی ممنونم و متشکرم. آقای دکتر لطفا بفرمایید پرونده باشگاه استقلال به کجا رسید و چرا این پرونده دارن برخی در محافل سیاسی قلمدادش میکنن؟
من تصورم این نیست که سیاسی قلمداد بشه، یه قدری پیچیده شده بود و ما داریم تلاش میکنیم که الان خب 3 تا بدهی مهم داره، مهمترین بدهیش بدهی سرمربی سابقه. ما داریم تلاش میکنیم ظرف امروز و فردا این بدهی پرداخت بشه. از فرصت باقی مانده برای ارائه توضیحات به AFC داریم استفاده میکنیم. 2 هفته فرصت داریم، حداقل تا تقریبا پایان دهه دوم اردیبهشت ماه فرصت داریم با AFC صحبت بکنیم. و در رابطه با پرونده استقلال توضیح بدیم. امیدوارم که این جلسه ختم به خیر، یعنی این جلسات و این توضیحات ختم به خیر بشه و ان شاء الله ما بدهی هایی که 3 تا بدهیه، یکیش حدود 1.5 میلیون یورو به آقای استراماچونیه، 130,000 دلار به یه بازیکن قدیمی داشتن که آسیب دیده بود، به باشگاه آقای قائدی که از فکر میکنم الاهلی اگر اشتباه نکنم، آقای قائدی از امارات که تشریف بردن، یه بدهی به اون باشگاه هستش که حالا دارن مذاکره میکنن تخفیف بگیرن عقب جلو بکنن اینا، ولی داریم پولش آماده میکنیم که هر موقع لازم شد در منابع مالی باشگاه باشه. امروز هم اتفاقا با آقای دکتر خاندوزی من یک درهاشی هیئت دولت صحبتی داشتم برای حمایت استقلال. ما از تمام ظرفیت باقی مانده داریم استفاده میکنیم که استقلال رو نگه داریم، ولی واقعیت اینه که من به عنوان عضو هیئت دولت هیچ شایبه‌ای یا هیچ مطلبی نشنیدم که خدای نکرده بخوان موضوع استقلال رو سیاسی بکنم. من اینو واقعیت دارم میگم.
خیلی ممنونم.
خیلی متشکرم از سرکار خانم شعار. هنوز همچنان بدون خط خوردگی رادیو گفتگو رو تقدیم شما میکنیم. لطفاً بفرمایید به اعتقاد شما افزایش جرایم رانندگی که اخیراً اعلام شده آیا میتونه بازدارنده باشه یا خیر، یا چقدر بازدارنده است؟ گزینه 1 کم، گزینه 2 زیاد. مثالش هم عرض کردم که جریمه عبور از چراغ قرمز از 200,000 تومان فکر میکنم به 1,000,000 تومان افزایش پیدا کرده. شما هم نظرتون رو بفرمایید. عدد گزینه مورد نظر رو به 30,000 10,35 سامانه پنج کوتاه مارسال بکنید. 3-4-0-10-35. وقت شما بخیر باشه. 19:49 است. بدون خط خوردگی رادیو گفتگو رو میشنوید. اما دومین همایش ملی جنگ ترکیبی با محوریت بصیرت، چابکی و بازدارندگی در جنگ های ترکیبی نوپدید قرار هست که فردا 7 اردیبهشت ماه 1402 برگزار بشه. مهمترین محورهای این همایش هم محیط شناسی و اجزای جنگ ترکیبی، علائم شناختی و نشانه های شروع و شکلگیری جنگ ترکیبی، تحریزی و هدایت ارکان دفاعی جنگ ترکیبی و نقش فناوری های نوپدید و شالوده شکن در جنگ ترکیبی است. رادیو گفتگو هم در طول سال 1401 در خصوص جنگ ترکیبی و ابعاد و زوایای مختلفش برنامه‌های مفصلی رو تولید و پخش کرد و تقدیم شما شنونده‌های محترم رادیو گفتگو. اگر فرصتی بشه انشالله در این خصوص گفتگو خواهیم کرد. اما در خصوص دومین همایش جنگ ترکیبی قرار هست گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر حسین مسلمی، دبیر محترم این همایش. آقای دکتر مسلمی سلام به شما، وقت بخیر. خوش آمد.
سلام علیکم، وقت شما بخیر و عرض سلام و ادب داریم خدمت شنوندگان عزیز برنامه شما و همچنین دستاندرکاران این برنامه.
زنده باشید، متشکرم. آقای دکتر مسلمی، دومین همایش جنگ ترکیبی کجا قرار هست برگزار بشه؟ چه ساعتی؟
دومین همایش جنگ ترکیبی در دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران از تاریخ 7/2/1402 پنجشنبه، یعنی فردا، از ساعت 8 صبح هستش تا 12، و علاقمندان میتونن حضور داشته باشن و استفاده کنن برنامه ها و مقاله ها و مسائل علمی که در این همایش پیش بینی شده و انشالله اجرا خواهد شد.
و مهمترین محورهایی که، البته من خیلی کوتاه و گذرا اشاره کردم، مهمترین محورهایی که قرار هست در این همایش مطرح بشه اشاره میفرمایید؟
بله، ما این همایش رو با توجه به بیانات و فرامین فرماندهی معظم کل قوا که شناخت لایه‌های مختلف جنگ ترکیبی و از جمله جنگ شناختی هستش، در 4 محور برای این همایش دیدیم که محور اول ما محیط شناسی و اجزای جنگ ترکیبی هستش.
بله.
محور دوم علائم شناختی و نشانه‌های شروع و شکل‌گیری جنگ ترکیبی، و محور سوم تعریضی و هدایت ارکان دفاعی جنگ ترکیبی، و همچنین آخرین محور ما نقش فناوری‌های نوپدید و شالوده شکن در جنگ ترکیبی هستش. و مهمترین اهدافی رو که ما دنبال میکنیم در این همایش که انشالله بهش برسیم، بحث تدوین ادبیات بنیادی برای تقابل با جنگ ترکیبی هستش که رویکردهای خلاقانه و بومی و متناسب با تهدیدهایی هستش که ما با اون روبرو هستیم در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی اجتماعی، همچنین دستیابی به یک الگوهای تقابل هوشمند با جنگ ترکیبی در عرصه‌های نوپدید و نوظهور، و شناخت علوم و فنون و ابزارهای نوپدید رو که در این جنگ چه از سوی دشمنان به کار گرفته میشه و چه قابلیت‌های ما هستش که میتوانیم اونا رو به کار بگیریم که ازش استفاده کنیم تا بتوانیم انشالله با در این محیط پیچیده به نحو شایسته از کیان اسلامیمون دفاع کنیم و یک قوت قلبی برای مسئولین و به خصوص تحقق فرامین مقام معظم رهبری باشه.
خیلی متشکرم از شما. البته که شبکه رادیوی گفتگو هم عرض کردم در طول سال 1401 در حوزه جنگ شناختی و جنگ ترکیبی برنامه‌های متعددی رو تولید و پخش کرده، از جمله ساعت 24:01 که حالا خیلی از شنونده ها باش آشنان، و امواج شبهه که در این خصوص مفصل صحبت کرده. خیلی متشکرم آقای دکتر مسلمی، شبتون بخیر، خداحافظ.
خواهش میکنم، مجددا خدا سلام میکنیم و آرزوی موفقیت برای همه عزیزان داریم، انشالله که موفق و معید باشیم.
درود بر شما، خداحافظ. باز هم بریم به حیات دولت و گفتگوی خانم شعار و آقای سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست. بفرمایید.
گزارش ویژه.
سلام آقای سراجق، وقت شما بخیر، خوش آمدید به رادیو گفتگو.
خیلی متشکرم. منم هم از حضرت تولی تشکر میکنم، هم خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو که بسیار شنوندگان پرپاقرسی هستن. خدا قوت عرض میکنم.
خیلی ممنون آقای سراجق. ما در خبرها دیدیم که سطح آب دریاچه ارومیه پایین اومده، وضع این دریاچه رو شما چطور ارزیابی میکنید؟
ببینید، اون چیزی که اتفاق افتاده که این پایین اومده و نسبت به میانگین بارش سالهای قبل قیاس میکنن، ولی اون چی که واقعا اتفاق افتاد و این که حدود 600 میلیون متر مکعبی که از هم سد کانیسی و هم سد شهید کاظمی با حضور ریاست محترم جمهور که آبگیری شروع شده، نه اونجا خوشبختانه تراز مثبت داره، یعنی داره روند مناسبی داره میاد. حتی شما دیدید که در گزارش های مفصل دیدی که مردم دارن از بس قایق سواری اینا استفاده میکنن، اون فضایی که قبلا کاملا خشکیده بود، و تراز آب دریاچه خوبه. ولی اون که مطرح میشه که حالا 200 1270 متر مثلا 40 سانتی متر بوده الان فلان شده. این بحثی است که هم نسبت به دراز مدت دارن قیاس میکنن، هم نسبت به سالهایی که وضعیت بارش نسبت به امسال واقعا بهتر بوده. ما وضعیت بارش خوب نسبت در اون منطقه نسبت به سالهای قبل لازم میانگین کاهش داشته، ولی ورودی جریان به دریاچه ارومیه با توجه به این دو تا سر افزایش داشته.
خیلی متشکرم از اینکه امشب هم کنار ما بودید و بدون خط خوردگی رو شنیدید. پایان هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم. شما رو به خدا میسپارم. ارادتمند شما حمید عبیری.
خط خوردگی رو از رادیو گفتگو شنیدید. با ما همراه باشید در این بخش تا ساعت 22.
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
طول موج شبکه رادیویی گفتگو FM ردیف 103.5 مگاهرتز. شما عزیزان صدای ما را از تهران جام جم میشنوید. شما عزیزان همراه هستید با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و دیگر شهرها.
رادیو زیارت برگزار می کند. مسابقه قرآنی آیه آیه در بهار. برای شرکت در قرعه کشی 30 سفر زیارتی به مشهد مقدس و شرکت در مسابقه قرآنی آیه آیه در بهار، عضو کانال رادیو زیارت در پیام رسان ایتا و بله شوید. نشانی ما @ رادیو زیارت.
خب با رسیدن به ساعت 20 طبق معمول شما شنونده گفتگوی فرهنگی امشب هستید از رادیو گفتگو. با ما همراه باشید.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم. مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنید. شما الان ببینید کدوم بحث مهمه.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
رسیده ام به خدایی که اقتباسی نیست.